فصل دوم، چیرگی بدون خونریزی، سیاست گانگستری هیتلر. آدولف هیتلر، مردی که تمام زندگی سیاسیش را صرف تقبیح جمهوری دموکراتیک آلمان و تلاش برای نابودی آن کرده بود، اینک رهبر اصلی آن بود. اریش لودندورف، رفیق قدیمی هیتلر و ژنرال سابق ارتش، از شنیدن خبرها نگران شد. لودندورف زمانی از هیتلر حمایت و حتی در شورش نافرجام تالار آبجوخوری در 1923 مشارکت کرده بود، اما از آن زمان از هیتلر گسسته بود. لودندورف تلگرامی با هشدار زیر برای رئیس جمهور هیدنبورگ فرستاد: شما با انتصاب هیتلر به صدر اعظمی رایش، سرزمین مقدس پدری ما را به دست یکی از بزرگترین رهبران عوام فریب تاریخ سپرده اید. من پیشگویی می کنم که این مرد خبیث رایش ما را به ورطه نابودی خواهد کشاند و ملت ما را گرفتار مصیبتی تصور ناپذیر خواهد کرد. نسل‌های آینده شما را به خاطر این عمل در گورتان نفرین خواهند کرد.
نابودی دموکراسی.
در ظرف چند هفته از انتصاب هیتلر به صدر اعظمی به نظر می رسید که هشدار لودندورف دارد درست اعصاب در می آید. هیتلر شروع به برچیدن دولت دموکراتیک کرد. در شب 27 فوریه 1933 ساختمان رایشتاگ، محل مجلس شورای ملی آلمان، به آتش کشیده شد. گرچه دقیقاً معلوم نیست که چه حادثه‌ای رخ داد، اما مسلم است که در کنار فرد آتش افروز شناخته شده، اعضای گروه ضربت نازی نیز دخالت داشتند. هیتلر آتش زدن رایشتاگ را ناشی از یک توطئه گسترده کمونیستی معرفی کرد. گرچه تهدید جدی چندانی از طرف کمونیستا وجود نداشت، هیتلر خواستار صدور فرمان وضعیت فوق‌العاده برای فایق آمدن بر این بحران خیالی شد. رئیس جمهور هیندنبورگ تسلیم شد و قانون وضعیت فوق‌العاده را با عنوان فرمان حفاظت از مردم و کشور امضا کرد که در آن گفته می‌شد: محدودیت آزادی شخصی، حق آزادی بیان از جمله آزادی مطبوعات، حق اجتماع و تشکل و نقض حریم ارتباطات پستی، تلگرافی و تلفنی و جواز بازرسی خانه ها، فرمان مصادره اموال، همچنین محدودیت حق مالکیت فراتر از حدود قانونی مجاز است، مگر در موارد مقرر شده. بلافاصله کامیون های پر از اعضای گروه ضربت با سر و صدا در خیابان ها به حرکت در آمدند و هزاران نفر را که گمان می رفت مخالف سیاسی باشند گیر انداختند. آنها را در زندان‌هایی که در پادگان‌های قدیمی و کارخانه‌های متروکه با عجله ساخته شده بود انداختند. زندانیان در این محبس‌ها در معرض مقررات خشن قرار می‌گرفتند. آنها را کتک می‌زدند و آشکارا شکنجه می‌کردند. نازی‌ها در سرتاسر کشور شروع به اشغال سازمان یافته ادارات دولتی کردند. اعضای مسلح گروه ضربت وارد ساختمان‌های دولتی محلی می‌شدند و به موجب فرمان شرایط اضطراری مسئولین قانونی را بیرون می کردند و مأموران نازی را به جای آنها می نشاندند. اینک با زوال دموکراسی، هیتلر خواستار تصویب قانون دیگری شد که دیکتاتوری را قانونی می ساخت. این قانون اختیارات که عنوان رسمی آن قانون رفع خطر از مردم و رایش بود، اختیارات قانونی فوق‌العاده‌ای از جمله حق گذراندن قوانین، نظارت بر بودجه و تصویب معاهدات با دولت‌های خارجی را به هیتلر تفویض می‌کرد. در 12 مارس 1933 آن دسته از سیاستمداران عضو رایشتاگ که زمانی مخالف هیتلر بودند، بر اثر تهدید به خشونت از طرف گروه ضربت جانب نازی‌ها را گرفتند و به تصویب قانون اختیارات رأی دادند و بدین ترتیب عمر دموکراسی در آلمان به پایان رسید.
پیشوای آلمان.
هرچند هیتلر اختیارات قانونی برای عمل کردن به مثابه دیکتاتور را کسب کرده بود، هنوز یک مانع سیاسی او را از برخورداری از قدرت مطلق باز می داشت. حضور مستمر پاول فون هیندنبورگ، رئیس جمهور 87 ساله و مورد احترام آلمان و حامیان غیر نازی او که شامل بسیاری از آلمانی های ثروتمند و قدرتمند و نیز مقامات ارشد نظامی می شدند، سد راه او بود. اما در اواسط سال 1934 سلامت هیندنبورگ به سرعت رو به زوال رفت. هیتلر به سرعت نقشه کشید که از فوت پیرمرد بهره برداری کند. سرانجام که هیندنبورگ در دوم اوت 1934 درگذشت، هیتلر بیدرنگ پست ریاست جمهوری را حذف کرد و خود را پیشوای آلمان نامید و برای استحکام بیشتر اقتدار خود از تک تک افسران و سربازان ارتش آلمان خواست تا از نو سوگند وفاداری یاد کنند. من به خداوند این سوگند مقدس را یاد می کنم. من از آدولف هیتلر، پیشوای کشور و مردم آلمان و فرمانده کل نیروهای مسلح بی چون و چرا اطاعت خواهم کرد و در مقام سربازی شجاع آماده خواهم بود جانم را در هر زمان در راه این سوگند به خطر اندازم. این سوگند در تاریخ آلمان بی سابقه بود، چون برخلاف سوگندهای سابق ارتش نه به حکومت یا قانون اساسی آلمان بلکه به شخص هیتلر بود. بدین ترتیب اطاعت از هیتلر وظیفه مقدس همه مردان یونیفرم پوش مطابق اصل دیرینه شرافت سربازی تلقی می شد و ارتش آلمان را به ابزار شخصی پیشوا تبدیل می کرد. اما ارتش آلمان که زمانی قدرتمند بود اینک در وضعیت اسفباری قرار داشت، چون پس از جنگ جهانی اول بر اساس معاهده ورسای به کلی خلع سلاح شده بود. اینک هیتلر با اعمال اقتدار خود آلمان را در مسیر قرار می داد که سرانجام به جنگ جهانی دوم و مرگ حدود 50 میلیون نفر می انجامید. هیتلر مصمم به احیای قدرت تسلیحاتی آلمان بود.
بازسازی ارتش.
هیتلر با نقض آشکار معاهده ورسای در مارس 1935 اعلام کرد که آلمان خدمت سربازی را از نو برقرار خواهد کرد و ارتش جدیدی شامل 36 لشکر و جمعاً 550 هزار سرباز تشکیل خواهد داد. این بی‌حرمتی مستقیم به پیروزمندان اروپایی جنگ جهانی اول، یعنی فرانسه و بریتانیا بود که در معاهده ورسای قید کرده بودند که نفرات ارتش آلمان نباید از 100 هزار سرباز فراتر رود. از پی این اعلام وقیحانه هیتلر، تمام دنیا منتظر بود ببیند رهبران فرانسه و بریتانیا چگونه واکنش نشان می‌دهند. برخی از ژنرال‌های محتاط‌تر ارتش هیتلر حتی نگران بودند که ممکن است فرانسه به آلمان حمله کند. اما جز چند اعتراض ضعیف دیپلماتیک هیچ اتفاقی نیفتاد. هیتلر برای نخستین بار در کارنامه سیاسیش در برابر دشمنان سابق آلمان دست به بازی خطرناکی زده و پیروز شده بود. او می‌دانست که فرانسه در دست سیاستمدارانش که با هم مشغول مشاجره بودند گرفتار چند دستگی جدی سیاسی است. انگلستان نیز با مشکلات اقتصادی شدیدش دچار ضعف بود. هیتلر به درستی شرط می‌بست که این دو کشور با توجه به مشکلات بزرگ داخلیشان واکنش نظامی نشان نخواهند داد. با وجود این، هیتلر به این نتیجه رسید که روش خردمندانه آن است که اعصاب به هم ریخته رهبران جهان را آرام کند. او در 21 مه یعنی 2 ماه پس از اعلام تجدید سازمان ارتش در رایشتاگ نازی در برلین حضور یافت و یک سخنرانی آشتی جویانه ایراد کرد و اظهار داشت: آلمان صلح می‌خواهد. هیچ کدام از ما نمی‌خواهد کسی را مورد تهدید قرار دهد. سپس یک برنامه صلح 13 ماده‌ای تأثیرگذار را اعلام کرد تا ترس همسایگان آلمان را از اینکه آلمان سوء نیت دارد تقلیل دهد. بدین ترتیب روش دیپلماتیک بازی به آتش هیتلر پا گرفت. یک اعلامیه گزافه‌گو معمولاً یک سخنرانی آشتی جویانه پر از وعده‌های اطمینان بخش را از پی داشت که هدف از آن سردرگم